سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن وليك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. الله الله.
همراهان برنامه براستان بندگی، در ادامه این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مقدم رو میشنویم با موضوع اهمیت دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز، خداجویان محترم. در موضوع دعا با شما عزیزان مباحثی رو مطرح میکنیم، از جمله دیگر مباحثی که بعد از اهمیت دعا و شناخت حقیقت و نفوذ دعا بایستی مطرح کنیم این است که آیا حتما باید در صورت نیاز و یا بروز یک مشکل یا بلا، اعم از بلاهای مادی و معنوی جسمی و روحی سراغ خداوند و حق تعالی برای دعا حاضر شویم؟ نه خیر، چنین نیست. باید انسان همیشه با حق تعالی ارتباط داشته باشد، بلکه حضور در وقت سختی ها و رها کردن در وقت راحتی یک نوع اهانت و بی‌توجهی است. خداوند حکیم در قرآن کریم در مقام سرزنش و گلایه از صفات بد بعض انسان‌ها که وقتی گرفتارند پیش ما می‌آیند و در راحتی سراغی از خداوند حکیم نمی‌گیرند چنین می‌فرماید: و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او غائبا. یعنی انسان وقتی که گرفتاری به او میرسد، ما را در حال خواب، در حال نشسته، در حال ایستاده دائما میگوید یا الله. اما فلما کشفنا عنه ضره، وقتی که گرفتاری او را برطرف میکنیم، مر کأن لم ید اونا، حرکت میکند و میرود و دیگر فراموش میکند، گویا هرگز ما را صدا نکرده بود، از ما چیزی نخواسته بود. الا زر مسهو، تا مجددن دوباره گرفتاری بیاید و او یا اللهی بگوید. ولذا پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تعرف الالله فرخا یعرفک فشده. تو خود را در حالت راحتی به خدای متعال معرفی کن، خود را بشناسان، که اگر چنین کردی در سختی ها او تو را میشناسد و پاسخت خواهد داد. وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء. کسی که پیشاپیش قبل از آمدن بلا دعا را مقدم می کند، خدای متعال او را اجابت می کند، اجابت می شود وقتی که بلا نازل می شود. و فرمودند: و قالت الملائکتو صوتون معروفون ولم یحجب عن السماء. ملائکه به یکدیگر میگویند این صدا در آسمان معروف است، او دائما می آید، بنابراین در زمان گرفتاری پاسخ می گیرد. اما حضرتش فرمودند: و من لم یتقدم فی الدعا لم یستجب له اذا نزل به البلا. لکن کسانی که قبل از گرفتاری در زمان راحتی ارتباطی با حق تعالی نداشته اند، در زمان گرفتاری پاسخی نمی گیرند، بلکه ملائکه می گویند ان ذا صوت لا نعرفه، ما این صدا را نمی شناسیم، او با حق تعالی بیگانه است. بلکه حتی حالت دعا که بعداً در این موضوع مفصل بحث خواهیم کرد، حالت گدایی، بیچیزی، فقر و اینکه ما خود را هیچ بدانیم، در زمان راحتی نیز نباید تغییر کند، زیرا ممکن است الان و اکنون گرفتاری نیست، ولی من که در نهایت محتاج خدای متعال هستم. ولذا وجود مقدس حضرت باقر فرمودند: ینبغی للمؤمن ای یکون دعاؤه فی الرخاء نهون من دعائه فی الشده. سزاوار است که مؤمن حالت دعایش در زمان راحتی کاملا شبیه حالت پیش آمدن گرفتاری باشد، یعنی در زمان راحتی از سر سیری و تشریفاتی ارتباط برقرار نکند، بلکه جدی باشد. و بالاخره این صفت، یعنی خواستن در زمان ناداری و رها کردن ارتباط در زمان دارایی، را وجود مقدس حضرت سجاد سلام الله علیه یک نوع سرکشی و تکبر محسوب کردند و از خداوند متعال چنین می‌خواهند که خدایا روزی علی ابن الحسین چنین نباشد. فرمودند: خدایا لا تجعلنی ممن یبتره الرخا و یسرعه البلاء. خدایا مرا از کسانی قرار نده که راحتی و آسایش او را سرکش و متکبر می کند و دیگر ارتباط با تو را فراموش می کند، ولیکن بلا و گرفتاری او را به خاک می اندازد. فلا یدعو که الا عند حلول نازلت و لا یذکر که الا وقوع جائحت. خدایا تو را نمی خواند مگر در وقتی که بلایی می آید و یادی از تو نمی کند مگر وقتی مصیبتی می بیند. در آن صورت فیسرع لک خدعه و آنگاه صورتش را بر زمین می گذارد و ترفع بالمسئلت الیک یده و دستهای خیش را برای درخواست از تو در زمان گرفتاری بلند می کند، لکن در زمان آسایش ارتباط با تو ندارد. خدایا علی ابن الحسین را از این سخ انسانها قرار مده. امیدواریم همه ما موفق به آگاهی از معارف و حقایق معنوی و اسلامی بگردیم و انشاءالله توفیق ارتباط با حق تعالی را پیدا کنیم انشاءالله.
روز جمعه سرشار هست از ذکر و نام و یاد مهدی فاطمه سلام الله علیها. از امام رضا علیه السلام روایت شده که اون حضرت در مجلسی که در خراسان داشتن موقع گفتن کلمه قائم ایستادن و دو دستشون رو بر سر مبارکشون گذاشتن و فرمودن اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. دوستان در مورد فرج امام عصر دعایی از امام رضا علیه السلام روایت شده که ترسیم و تبیین کننده سیمای حکومت و جایگاه امام مهدی علیه السلام. نامیده شدن امام زمان به جلوه محبت و دعا برای سلامتی و ظهور حضرت در این دعای شریف اومده و امام رضا علیه السلام سفارش فرمودند که روزهای جمعه این دعا رو در قنوت نمازمون بخونیم. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجا. الأجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان. اون چیزی که مهدویت مبشر اون هست همون چیزی است که همه انبیا همه بعثت‌ها برای خاطر اون چیز آمدن و اون ایجاد یک جهان توحیدی و ساخته و پرداخته بر اساس عدالت و با استفاده از همه ظرفیت‌هایی است که خدای متعال در انسان به وجود آورده و قرار داده. یک چنین دورانی است دیگه، دوران ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه، دوران حاکمیت توحید است، دوران حاکمیت حقیقی معنویت و دین بر سراسر زندگی انسان هاست و دوران استقرار عدل است به معنای کامل و جامع این کلمه.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
تا فرصتی دیگر که با برنامه براستان بندگی در کنار شما باشیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت،
باز از شوق به هر لحظه تمنا.
خب این هم از ویژه برنامه لحظه آسمانی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم، برنامه بر آستان بندگی. آرزو میکنم در این لحظات و دقایقی که خیلی هم نگذشته از اذان مغرب، نماز شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون محروم نکرده باشید. با ما همراه باشید همچنان.
دوباره دستم به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم، خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم. از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردید تو باورم بودی، تو بی نهایت عشق، تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی. برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی، شروع بی پایان شکوه جازی، تو با سکوتت هم ترانه می سازی، ترانه می سازی. دوباره دستمو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم، خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
خب دوستان عزیزم، این توفیق رو داشتیم که از اولین لحظات بخش سوم، یعنی هولوش ساعت 12 امروز، در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده مهدی مهدوی را در بخش اجرا به همراه همکارانم سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده این نوبت، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش در خدمت شما خوبان بودیم تا این لحظه. قرار هست که انشاءالله تا لحظات دیگر پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش سوم رو تقدیمتون کنیم و پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید همگی شما بزرگواران رو به خدای بزرگ بسپاریم. برنامه مسجد با موضوع ویژگی‌های متولیان مسجد به مدت حدود 27 دقیقه پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش سوم هست که انشالله تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان و همه شما بزرگواران رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپارم. الهی مرا دریاب که دل دریاییم بی تو مرداب است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو سراسری معارف. توفیقی است برای من و همکارانم که برنامه مسجد رو در این لحظه تقدیمتون کنیم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان. سلام علیکم جناب محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب استاد، از حضورتون در برنامه مسجد خیلی ممنونم. آقای محققیان خودشون در کسوت امام جماعت مسجد هستن و مسجدی که بسیار فعال هست و طبق ارزیابی‌هایی که صورت گرفته از نظر فعالیت‌های مختلف یک مسجد در سطح کشور رتبه بسیار خوب و ممتازی رو به دست آوردن. ما از ایشون دعوت کردیم تا پاسخگوی سوال‌های شنوندگان عزیز برنامه مسجد باشن در خصوص فعالیت‌های مساجد. سوالی که در برنامه گذشته خدمتتون مطرح کردیم از جانب شنونده محترم جناب شرفیانی این بود که ویژگی‌ها و خصوصیات یک شخصی که یک مسئولیتی در مسجد قبول می‌کنه چی می‌تونه باشه و حدود اختیارات و وظایفش هم گفته بشه. حالا ما در همون بخش اول درباره خصوصیات و ویژگی‌های یک فردی که متولی کار مسجد میشه داریم صحبت میکنیم. به سه ویژگی در برنامه گذشته اشاره شد: داشتن سعه صدر، التزام عملی به دین و روحیه تحول خواهی. جناب استاد محققیان در خدمت حضرت عالی هستیم و بحث رو در این زمینه میخواییم پی بگیریم. با توضیحات جناب عالی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که در برنامه های قبلی هم اشاراتی در این زمینه ها شد و به خصوص در برنامه قبل پیرامون هیئت امناها بحث مفصلی انجام شد و سه تا خصوصیت از خصوصیاتی که باید یک هیئت امنا داشته باشه بیان گردید. هیئت امناها باید یک خصوصیات و شاخصه های خاصی داشته باشن، یعنی افرادی که عضو هیئت امنا میشن باید از نظر فردی صاحب یک ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی خاص باشن تا بتوانن وظایف هیئت امنایی خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. ما سه تا خصوصیت عرض کردیم، یکی سعه صدر و مدارا بود، یکی التزام عملی به دین بود، یکی هم داشتن روحیه تحول خواهی بود که بتونن روز به روز مسجد رو ارتقا بدن. نکته بعدی که باید مورد بررسی قرار بدیم امانت داری است. کسی میتواند در هیئت امنای مسجد فعالیت مناسبی بکنه که امانت دار خوبی باشه؟
بله.
بسیاری از مساجد که میبینید بعد از مدتی از نظر جذب بودجه های مالی نسبت به مردم دچار کم بود میشن اینه که اون هیئت امناها امانت داران خوبی برای اون هزینه هایی که مردم میکنن نیستند. برای بله. مثال عرض میکنم، مثلا مردم با یک عشق و علاقه جنسی یا کالایی یا مبلغی رو برای یک منظوری هدیه میکنن به مسجد، بعد از مدتی میبینن اون جنس یا اون کالا در نهایت بیمبالاتی در مسجد از بین رفت، یا مثلا فرش مسجد رو میبینن بیتوجهی شد و در جای نامناسب پهن شد و خراب شد و از بین رفت. این هیئت امنا ارزش خودش رو در نزد مردم از دست میده. اسمش روش امناه، هیئت امنا، یعنی مردم اینها رو امین خودشون میدونن، اینها رو امانتدار خودشون میدونن. اسمش روشه، اتفاقا اسم بسیار زیباییه که روی این افراد گذاشته شده. هیئت امنای مسجد هستن، یعنی کسانی هستن که خلاصه مقتضیات مسجد رو نسبت به کالاهایی که داره، نسبت به اموالی که داره، به نحو احسنت امانتدار مردم هستن نسبت به اموال مسجد. بنابراین از ویژگی‌های بسیار مهم که تأثیر مستقیم داره در بهتر اداره کردن مسجد این هست که هیئت امنا امانتدار باشه، و مردم امانتدار بودن هیئت امناها رو به عینه دیده باشن. ما توی مسجد خودمون یکی از کارهایی که انجام دادیم و بهش هم پافشاری میکنیم و دوست دارم این رو برای مردم عزیزمون هم بیان بکنم، این هست که هیئت امنای مسجد تصویب کردن که هیچگاه از مسجد درآمد اقتصادی خودشون نداشته باشن یا اطرافیانشون. یعنی وقتی مردم بدونن که هیئت امنا هیچ انگیزه مادی نسبت به مسجد ندارد،
بله،
حتی هیچ دریافت مالی نسبت به مسجد ندارد. ممکنه یکی از اعضای هیئت امنا ساعتها وقت صرف بکنه در روز برای مسجد ولی هیچ دریافت مالی نداشته باشه، خب مردم بسیار اعتمادشون جلب میشه. حتی یه نکته ای که شاید برخی از افراد هم براشون قابل هضم نباشه، من در خیلی از مساجد این رو دیدم، مسجد جامع خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم این کارو انجام میده، و اون این که بالاخره ممکنه موقوفاتی داشته باشن مساجد، مغازه هایی داشته باشن، این رو ما به هیئت امنای خودمون اجاره نمیدیم. چرا؟ چون ممکنه همین باعث بشه که مردم یک امانتداری رو درش شک بکنن.
درست.
باید هیئت امناها بسیار در این مسائل دقت بکنن و امانتداری خودشون رو به صورت ظاهری به مردم اثبات بکنن. یعنی مردم باید به یقین برسن که هیئت امنای مسجد، امام جماعت مسجد، فعال مسجدی امین مردمه، و وقتی به این حالت رسیدن مطمئن باشید هم حمایت میکنن هم با طیب خاطر وارد اون مسجد میشن. بنابراین یکی از صفات بسیار مهم، از صفات فردی که بسیار اهمیت داره، اینه که اون افرادی که عضو هیئت امنا میشن، که حالا یا مردم اونها رو انتخاب میکنن یا امام جماعت مسجد اونها رو انتخاب میکنه، باید اونها امین باشن، و به همطور که در زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیغمبر اکرم محمد امین شمرده میشدن، و چون چنین نامی، چنین لقبی، چنین مشهوریتی داشتن، دیدید در تجدید ساخت خانه خدا که همون کعبه معظمه باشه، وقتی گیر کردن در یک مطلبی، او را به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم مردم سپردن، با اینکه هنوز پیغمبر اکرم به نبوت برگزیده نشده بودن و مردم هم نسبت پیغمبری با ایشون نداشتن، بلکه فقط او را به عنوان یک فرد امین می شناختن، و لذا خانه کعبه رو وقتی می خواستن بازسازی بکنن، حتما جریانش رو شنیدید، توی اون قضیه وقتی می خواستن حجرالاسود رو در جای خودش قرار بدن، تمام قبیله ها بینشون اختلاف بود که اومدن از پیغمبر اکرم سوال کردن و حضرت پیغمبر اکرم عبای مبارک خودشون رو پهن کردن و اون سنگ مبارک رو توی عبای خودشون قرار دادن و افراد تا محل نصب حمل کردن و خود اون حضرت سنگ رو نصب کردن. امانتداری باعث میشه حتی مشرکین قریش هم به امانتدار اعتماد بکنن، به امین اعتماد بکنن، تا چه رسد به مؤمنین و مسلمان ها.
بسیار خوب، یعنی میخواید بفرمایید که این صفت ویژگی، یعنی امانتداری، اگر مردم بهش برسن که این دستن در کارون امور مساجد افراد مؤمن امانتداری هستن خیلی کمک بهشون میکنه که کارهاشون رو راحت‌تر بتونن انجام بدن، چون مردم وقتی اعتماد دارن سعی میکنن کمک کنن، تلاش میکنن ایده‌هایی که اینها دارن